الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به زمین های بزرگ هست که مردم در این زمین های بزرگ که ملک افراد بود تصرف های مختصر انجام می دادند، از اینها عبور می کردند، در اینها نماز می خوندند، یا در انهار کبار که ملک افراد بود وضو می گرفتن. بحث در اینها واقع میشه. راجع به وضو از انهار کبار در بحث وضو بحث شده و اونجا هم گفتن سیره قطعیه متشرعه بر این تصرفات یسیره بوده بدون این که کسی استنکار بکنه. حتی متدینین هم اعتراض نمی کردن. جوی آبیست که ملک مشاع افراد است، افرادی می آمدن از این آب وضو می گرفتن، با اینکه بعضی از مالکین اینها صغار بودن. در بحث نماز هم مطرح شده که این زمین‌های متسع و بزرگ مردم امتنا نمی‌کردند از تصرفات یسیره در آن. در انهار مالک آب بودن افراد، ولی سیره بوده که دیگران می اومدن صورتشون رو می شستن، وضو می گرفتن، آب می خوردن. در اراضی متسع هم مردم می اومدن در ملک دیگران، تصرف های مختصر مثل استراحت، نماز، اینها این تصرفات رو انجام می دادن. بس اولا در اینه که دلیل بر جواز که قطعا نص خاصی نیست، ولی آیا دلیل بر جواز صرفا سیره است که یک دلیل لبی است و باید اخذ به قدر متیقن آن بکنیم؟ که قدر متعقن این است که علم به کراهت مالک نداشته باشیم، یا برخی مثل صاحب عروه فرمودن که باید به نحوی باشد که بر مردم اجتناب از تصرف در این اراضی متسعه سخت باشد، بحیث یتعذر او یتعثر علی الناس اجتنابها، که این لازمه استدلال به سیره است که دلیل لبی است. ولو مرحوم صاحب عروه نسبت به علم به کراهت مالکین فرموده لا یبعد جواز التصرف و ان علم کراهت الملاک، بعد فرموده و ان کان الاحوط التجنب حین اذن مع الامکان، که آیون فتوا فهمیدن از کلام صاحب عروه و لذا کسانی که قائلن با علم به کراهت مالک تصرف جائزه حاشیه نزدن. منتها حالا صاحب قروه لابد احراز کرده که سیره با علم به کراهت مالک هم هست، ولی انصافا اگر دلیل سیره باشه که دلیل لبیست، این احراز صورت علم به کراهت مالک بسیار مشکل هست. یه نکته عرض کنم، صاحب عروه در بعضی از موارد اول می‌فرماید که الاقوا کذا، بعد میگه و ان کان لا یبعد خلافه. این مطلب رو ایشون اگر نگاه کنید، ما یک موردش رو که یقین داریم در بحث حج مطرح کرده، یک مورد دیگه هم به ذهنمون میاد همینجور باشه. میگه اقوا اینه و اگرچه بعید نیست خلافش. خب این چی میشه؟ این اقوا، این حکم اگرچه بعید نیست خلاف این حکم. حالا از صاحب عروه این تعابیر صادر شده، الا اینکه بزرگان ما وقتی که به طور مطلق صاحب عروه گفته لا یبعد، فتوا فهمیدن. امام قدس سره با توجه به همین که دلیل جواز تصرف سیره متشرع است، حاشیه زدن در این بحث و تعبیر ایشان اینه که باید فرق بگذاریم بین اراضی قریبه به شهر و اراضی بعیده از شهر و روستا. فی الاراض القریبت المعدت للزرع و غیره یجوز الصلاة مع عدم ظهور الكراهة والمنع، و اما فی السهار البعیدت عن القرى، سهاری که ملک افراد چه بسا هست ولی دور است از شهر و روستا، یجوز التصرف فیها بمثل الجلوس والمشی والصلاة و امثالها حتی مع النهی علی الاقوا. چون دلیلشون سیره است، اینجور فهمیدن که سیره در اراضی نزدیک به روستا و شهر با علم به کراهت مالک ثابت نیست، ولی در سهاری بعیده از شهر و روستا نه، اینجا حتی اگر علم به کراهت مالک هم داشته باشیم سیره بر جواز تصرف بوده. خب انصافا میدونید اگر دلیل سیره باشه خیلی مشکل با علم به کراهت مالکین اثبات سیره بکنیم. آقای سیستانی فرمودن دلیل ما سیره نیست. چرا دلیل ما سیره باشه که اصلش مسلمه، ما منکر نیستیم قطعا سیره بوده بر تصرف در اراضی متسعه. سیره اقلائیه بوده، سیره متشرعه، به ما هم اقلاء بوده و شارع هم ردعی نکرده، یعنی احراز میکنیم عدم رد را به خاطر استمرار سیره در بین متشرع. ولو نکته سیره متشرعیه متشرع بودن اینها نیست، به ما هم اقلاء است، اما چون بین متشرعه این سیره استمرار داشته مطمئن میشیم که شارع ردعی نکرده، و الا اگر رد میکرد که سیره مستمر نمیشد بر این مطلب. ایشون میفرمان اصل سیره رو ما مشکل نداریم، ولی دلیل ما سیره نیست. دلیل چیه؟ دلیل اینه ایشون فرمودن مالک زمین امام است، نه من و شما. من و شما وقتی احیا میکنیم زمینی را، یا میخریم از افرادی که آن را احیا کردن، اولویت تصرف پیدا میکنیم. اولای به تصرف در این زمین میشیم نسبت به دیگران. پس این زمین کشاورزی ملک امام است، چون انفال است. الانفال لله و للرسول و لذی القربا، یعنی ما کان لله فهو لرسوله و ما کان لرسوله فهو لذی القربا. انفال ملک امام است، اراضی موات ملک امام است. اراضی محیات هم باقی است بر ملک امام، ولیکن افرادی که آن را احیا کنند اولا به تصرفند. اقتضاء حق اولویت اینه که دیگران مزاحم اینها نشن. شما یک زمین کشاورزی است، از بین این راه میرید بدون آسیب زدن به کشاورزی، مزاحم شخصی نیستید که این زمین را احیا کرده است. اما این که این زمین ملک امام است، از امام ما اذن باید بگیریم، امام اذن کلی دادند، امام اذن دادند به تصرف مؤمنین در انفال، پس نه از ناحیه مالک زمین ما مشکلی داریم، چون طبق نصوص امام اذن دادند در تصرف در انفال، و نه از ناحیه این افرادی که به عنوان مالک خصوصی شناخته می شوند مشکلی داریم، چون اینا در حقیقت مالک نیستند، اولای به تصرفن. کسی که اولای به تصرفه، قبلا گفتیم نظر ایشان رو هم بیان کردیم که اگر یک زمینی متعلق حق دیگران بود، تصرف در آن زمین اگر مزاحم حق آنها باشد جایز نیست، اگر مزاحم حق آنها نباشد که اشکالی ندارد، مثل ترکه میت که متعلق حق دویان است به نظر مشهور. آی سیستانی فرمودن نماز بخوانن ورسه در آن، مزاحم حق دویان نیست. بیع ترکه میت در ما نحنفی، بیع این زمین ها در حقیقت یعنی بیع حق. حق تهجیر یعنی حق سبق للاحیاء، اولویت پیدا می کند مکلف که حق تهجیر دارد، که مقصودتان از حق تهجیر یعنی حق سبق للاحیاء، آمد بیل و کلنگ گذاشت که فردا صبح بیاید این زمین را شخم بزند، که البته ایشان فرموده است خلاف قانون دولت نباید باشد. اگر خلاف قانون دولت باشد حق احیاء ندارد و مالک نمی شود، حتی اولای به این زمین هم نمی شود. طبق قانون آمد مجوز گرفت از ادارات مربوطه و شروع به این خاص بکند که این زمین را احیا بکند، بیل و کلنگ رو گذاشت از فردا شروع کند. این می شود سبق للاحیاء، تهجیر یعنی سنگچینی بود. این اصطلاح در روایات نیست، یک عنوان مشیری است به سبق للاحیاء. کسی نمی تواند مزاحم احیاء او بشود. بعد از احیاء هم این آقا مالک نمی شود. این نسبت به زمین های موات. این نسبت به زمین های موات است که اشخاص احیا می کنند، مالک نمی شوند، فقط حق اولویت دارند. در رابطه با زمین هایی که بالاصاله آبادند، از اول نیزار جنگل، به اینا میگن الاراض الامرت و بالاصاله، در مقابل اون فرض سابق الاراض الموات بالاصاله. اراضی آمره بالاصاله ایشون فرمودن که همین رو میگیم، میگیم حق اولویت میاره حیازت آن. میگه اینجا احیا تعبیر نمیشه، حیازت این اراضی آمره بالاصاله حق اولویت میاره، ولی باقی بر ملک امامه. خانه هم بسازه همینه، اگر در اراضی موات بالاصاله خانه بسازه که میشه احیا، اولویت میاره. اگر در اراضی عامره بالاصاله مثل نیزار جنگل طبق مجوز از ادارات مربوطه، اونجا حیازت میکنه اون زمین را، حیازت میکنه و حق اولویت میاره. میمونه قسم سوم اراضی که اراضی مفتوحه و انوطنه، زمین هایی که با شمشیر فتح شده است، مثل عراق، برخی از اراضی ایران تا نهاوند آمدند لشکریان در زمان خلیفه دوم و اینها رو فتح کردن، میشه اراضی مفتوحه تا انوطن. خب این اراضی ملک مسلمینه و ولایتش با امام علیه السلام هست. با کسانی که اون را احیا بکنن یا بالاخره بخرن، اولویت تصرف پیدا میکنن. خلاصه این که آقا زمین ملک هیچ کس نمیشه، فقط اولویت تصرف میاره. مزاحمت دیگران هم با این صاحب حق جایز نیست. هر تصرفی که عرفاً مزاحم باشه با حق این شخص میگیم حرامه و الا دلیل بر حرمت نداره. این محصل فرمایش ایشان است. ما یک نکته هم از ایشان نقل کنیم، کلام ایشان رو تکمیل کنیم. ایشون فرمودن این راجع به اراضی متسعه، اما اراضی غیر متسعه باغهای کوچکیست که دیوار نداره، تور از این فنس‌ها دورش نکشیدن، البساطین التي لا سور لها ولا حجاب، اینها اینجا ما معتقدیم طبق سیره دخول در اینها. حالا ایشون تعبیر به سیره نکرده چون در فتوا اینو آورده، حالا دلیلش سیره است یا همون دلیل قبلی، به هر حال فتوا اینه که جائز است دخول در اینها و نماز در اینها. ولی اگر ظن به کراهت مالک دارید، فضلا از علم به کراهت مالک، یا مالک قاصر است، صبی است، مجنون است، احتیاط واجب اینه که ازش اجتناب کنید. این محصل فرمایش ایشان هست. ما حالا دلیل سیره است یا دلیل همین که ملکیت نمیاره، منتها چون کوچک هست مثلا عرف اینو تلقی مزاحمت ازش میکنه، ممکنه ایشون اینجوری بگه. اگر ما چند تا مطلب اینجا عرض میکنیم. مطلب اول اینه که اینی که ایشون فرمود خیلی توسعه داره. اگر عرفاً مزاحم نباشه رفت و آمد ما در ملک دیگران، ایشون با این بیان میفرمان که جائز است رفت و آمد، ولو خانه مردم از درش بازه، خونم نیستن، حالا از این در بیام از اون در دیگه که کوچه مقابل هست بیرون بیام، حوصله ندارم این کوچه رو تا آخرش برم و برگردم، تو روستاست، همه رفتن سر کار، از این طرف در باز، از اون طرف هم باز، یا باز میکنیم کاری نداره. خب عبور و مرور اشکال نداره، چون این تصرف مزاحمه با حق اولویت این صاحبخانه نیست. فرض اینه ایشون مالکیت رو منکره، میگه این کسی که اینجا رو ساخته یا خریده فقط مالک این بناه، منم که در بنا تصرف نمی کنم، زمینم خاکیه، مزایکم نشده که بگید این مزایک ها ملک این صاحبخانه است، نه، زمین روستا خاکیست، از این در بیام برم از اون در مقابل بیرون برم، این عرفنم مزاحم صاحبخانه نیستم، مزاحم نیستم دیگه، همه بیرونن دیگه، همه ده همه خانواده بیرونن، اگر صرف حق اولویت منشأ بشه که دیگران بدون اذن او وارد بشن مزاحمت اوست، پس در اراضی متسعه هم همین اشکار رو بکنید. این نتیجه خلاف مرتکزه، این اشکال اول. اشکال دوم، اشکال دوم، آقا شما فرمودید که این زمین اولویت تصرفش با این آقاست که این رو احیا کرده یا خریده، من وارد این زمین وسیع که می شوم تصرف در ملک امام می کنم، امام هم اذن داده است، کجا امام اذن داده؟ کجا امام اذن داده؟ یک روایت شما بیارید که بگه امام علیه السلام در انفال اذن در تصرف داده، ما قبول میکنیم از شما، ما هیچ روایتی نداریم که امام اذن داده در تصرف در انفال، و منها اراضی موات یا اراضی عامره بالاصاله، یک روایت شما بیارید تا بعد بفرمایید که از نصوص ما فهمیدیم که انفال که ملک امام است امام اذن دادن در تصرف شیعه. تعبیر ایشان این است که و اما الامام المال کل تلک الاراضی او المتولی للاراض المفتوحه عن وطن فقط حلل للشیعه التصرف فیها به مقتضا ادلت تحلیل. کدوم ادله تحلیل؟ کدوم ادله تحلیل اقتضا می کند که ما مجازیم در تصرف در انفال مطلقا؟ یک روایت، شاید این روایت منشأ شبهه شده برای این که ما از روایات استفاده کنیم که امام علیه السلام اذن دادن به شیعه در تصرف در انفال. این روایت اینه، یک شخصی به نام نجیه آمد خدمت امام علیه السلام، در وسائل شیعه جلد 9 صفحه 549 به اسناد شیخ عن علی ابن الحسن ابن فضال عن جعفر ابن محمد ابن حکیم یا حکیم عن عبدالکریم ابن عمرو الخثعمی عن الحارث ابن المغیره قال دخلت على ابي جعفر علیه السلام فجلست عنده. سند به نظر ما قابل مناقشه است از جهت جعفر ابن محمد ابن حکیم. حالا قطع نظر از سند، میگه که حارث ابن المغیره وارد شد بر امام باقر علیه السلام، میگه من نشستم خدمت آقا فعضا نجیه. نجیه یک شخصی بود خیلی شیعه قرص، قد استعزن علی فعزن له فدخل فجثا على رکبته، رو رکبتینش خم شد تعظیما للامام. ثم قال جئلت فداك اني اريد ان اسالك عن مساله والله ما اريد بها الا فكاك رقبتي من النار فكانه رق له. امام دلشون به حال نجیه سوخت. فاستوى جالسا فقال يا نجیه سلني فلا تسالني عن شيء الا اخبرتك به، هر چی سوال میکنی بگو من آماده جواب هستم. قال جئلت فداك ما تقول في فلان و فلان. قال يا نجیه ان لنا الخمس في كتاب الله ولنا الانفال ولنا صفو المال و هما والله اول من ظلمنا حقنا في كتاب الله. خب صاحب وسائل میگه الا ان قال اللهم انا قد اهللنا ذلك لشیعتنا. بعد گفت خدایا ما حلال کردیم این را برای شیعه. خب یعنی خمس، انفال، صفو المال حلال کردیم برای شیعه. شاید ایشون به این روایت استدلال میکنن. در ادامه روایت هم اینه که فقال یا نجیه ما على فطرة ابراهیم غیرنا و غیر شیعتنا. ما روایت دیگه پیدا نکردیم که بگه جائز از تصرف در انفال مطلقا. حالا بقیه روایاتی که مهم تحلیل انفال باشه عرض میکنم. این روایت به نظر ما چون ناقص نقل شده مهم تحلیل انفاله، کاملش اینجوره که امام علیه السلام حالا بر فرض تمامیت سند حساب میکنیم، امام علیه السلام بعد از اون صحبتی که فرمودن در تهذیب جلد 4 صفحه 145 اگه نگاه کنید داره که لنا الخمس فی کتاب الله ولنا الانفال ولنا صفو المال و هما والله اول من ظلمنا حقنا فی کتاب الله و اول من حمل الناس على رقابنا و دماءنا فی و دماؤنا فی اعناقه ما الى یوم القیامت به ظلمنا اهل البیت و ان الناس لیتقلبون فی حرام الى یوم القیامت به ظلمنا اهل البیت فقال نجیه انا لله و انا الیه راجعون 3 مرات هلکنا و رب الکعبه. قال فرفع فخذه عن الوساده. حارث ابن المغیره دیدم، میگه دیدم امام باقر علیه السلام از وساده از اون فرش برخواستن. فاستقبل القبله، رو به قبله کردن. فدعا به دعاء لم افهم منه شیئا الا انا سمعناه فی آخر دعائه و هو یقول اللهم انا قد اهللنا ذلک لشیعتنا. خب این روایت رو صاحب وسائل تقطیع کرده، اصلا میگه که حضرت رو به قبله کردن، دعایی کردن که ما هیچ چیز نفهمیدیم از این دعا، فقط آخرش شنیدیم خطاب به خدا امام باقر علیه السلام گفتن که اللهم انا قد اهلنا ذالک لشیعتنا، این ذالک میخوره به خمس و انفال و صف المال. از کجا؟ اون که سوالش این بود که ما تقول و فی فلان و فلان، اون که اصلا دنبال تحلیل خمس و انفال و صف المال نبود، اون دنبال یک بحث اعتقادی بود. اشکال ندارد، اما آیا همون نجیه اطلاق گیری میتوانست بکند بعد از اینکه نشنید ابتداء سخن امام را؟ یا شاید او شنید، حارس ابن المغیره نشنید؟ حارس ابن المغیره میگه فدعا به دعا ان لم افهم منه شیئا الا ان سمعنا فی آخر دعایی و هو یقول اللهم انا قد اهلنا ذلک لشیعتنا. شاید قبلش رو هم جوری فرمود که نجیه میشنید، ما چه میدونیم؟ حالا اولش که گفت لم افهم من حشیعا، من چیزی نفهمیدم، ولی آخرش رو شنیدیم، یعنی همه مجلس شنیدن. حازا بله بله خمس رو تحلیل کرد. بعد ما میگه قال یا نذیر ما علی فطرت ابراهیم غیر ما و غیر شیعتنا، ما بر دین ابراهیم هستیم، شیعه ما هم بر دین ابراهیم. حالا پس امام چی بفرماد؟
این خود ببخشه دیگه، بخواد میگه شما بر دین ابراهیمی در مقام امتنانه.
حالا چه ارتباطی داره با این تمسک به اطلاق انا اهلنا ذلک لشیعتنا؟
اگر مطلق نباشه، اگر امام بخشش نبخشه، با مقام امتنان بودن سازگار نیست.
شاید امتنان در
امتنان مراتب داره حضرت، شاید خمس برای نفر دست دوم رو که از مال دیگری مالی به من منتقل میشه که متعلق خمسه، امام بفرمان که ما برای شیعانی که مال متعلق خمس به اونها منتقل میشه حلال کردیم. بیشتر از این ما نمیتونیم بگیم. خب پس اشکال اول به این روایت این بود که اولا سندش به خاطر جعفر ابن محمد ابن حکیم ضعیفه، و این که در رجال کامل و زیارات هم هست، اینو ما جواب دادیم، گفتیم رجال کامل و زیارات توثیق مشایخ مع الواسطه درش نیست، و اگر توثیقی باشه نسبت به مشایخ بلا واسطه است. ثانیاً این تقطیع صاحب وسائل مشکل ایجاد کرد و معلوم نیست انا اهلنا ذلک برگرده به انفال. ثالثاً آقا تحلیل انفال یک طریق عقلایی داره، نه اینکه اگر یک شیعی رفت از تحلیل انفال انتفاع برد و زمین مواتی رو احیا کرد، دیگران هم حق تصرف دارن به مقداری که مزاحم او نباشد. این از اهلنا ذلک لشیعتنا استفاده نمیشه. اهلنا ذلک لشیعتنا به نفع متعارف، نه اینکه حالا من زمین کشاورزی دارم احیا کردم، همه مجازن بیان از این زمین رفت آمد کنن، اینو از اهلن ذلک لشیعتنا ما خواهیم استفاده کنیم. اما روایات دیگه، خب مثلا کدوم روایت شما میخوایید دلیل بر تحلیل انفال قرار بدید؟ یکی دو روایت دیگه هم هست، حالا شما اصرار دارید بخونیم. یکی روایت اباسیاره. اباسیار اومد خدمت حضرت فرمود که من ولیت الغوث قریب به این مضمون و سودی کردم، خمسش رو آوردم برای شما. حضرت فرمود که مالنا منه الا الخمس، فقط خمسش مال ماست. یا ابا سیال الارض کلها لنا و ما اخرج الله من، تعبیر عبارت اینه ما اخرج الله من فهو محلل لشیعتنا. من عبارت رو بخونم براتون. در وسائل جلد 9 صفحه 548 این روایت صحیح است، صحیح ابی سیار مسمع ابن عبدالملک قال قلت لابی عبدالله علیه السلام انی کنت ولیت الغوث وقد جئت فاصبت 400,000 درهم وقد جئت بخمسها 80,000 درهم و هی حق که التي جعل الله تعالى لك في اموالنا فقال و ما لنا من الارض و ما اخرج الله منها الا الخمس، فقط خمسش مال ماست. یا ابا سیار الارض كلها لنا فما اخرج الله منها من شيء فهو لنا. قلت له انا احمل اليك المال كله فقال لي يا ابا سيار قد طيبناه لك وحللناك من، ما حلال کردیم بر تو. فزم اليك مالك وكل ما كان في ايدي شيعتنا من الارض فهم فيه محللون. اون زمین هایی که در ید شیعه ما هست بر اونها حلال است، بر کسانی حلال است که در ید اونهاست، نه بر شما که میخواهید از این زمینی که در ید دیگران است عبور کنید. و کل ما کان فی ایدی شیعتنا من الارض فهم فیه محللون و محلل لهم ذالک الا ان یقوم علیه السلام فیجبیهم تسق ما کان فی ایدی سواهم فان کسبهم من الارض حلام علیهم فیاخذ الارض من ایدیهم و یخرجهم منها صغره. بحث در این نیست که این زمین ملک این ذلیت هست یا نیست، بحث در این است که آیا انفار را برای مطلق شیعه حلال کرد حتی اونی که در یدش نیست؟ اینو استفاده باید بکنیم. علم به رضایت امام داریم که بریم زمین کشاورزی مردم صاحبش داد میزنه میگه حرومت باشه، ما میگیم علم داریم امام راضیه؟ اولای به تصرف که از ملک امامه. بسیار خوب، کی میگه امام راضیه؟ شما علم ایقوف داری که امام راضیه؟ از کجا امام راضیه؟ یه روایت دیگه هم هست اونم بخونم، همون روایت ابی خدیجه که یک شخصی خدمت امام صادق علیه السلام عرض کرد حل لی الفروج. خب بعد یک ففز ابو عبدالله علیه السلام شخصی گفت که لیسه یسالو که ان یعترز الطریق انما یسالوک خادما یشتریها او امراه یتزوجها او میراثا یصیبه او تجاره او شیئا اوتیه فقال هازال شیعتنا حلال، هازال شیعتنا حلال، مشار الی هازا چیه؟ همین خادمن یشتری ها امرأتن یتزوجها ها میراثن یصیبه تجارتن اوشین اعتیه نه تصرف در اراضی که دیگران اولویت تصرف دارن. اینو که نفرمود آزالشیت ناحلال. ولذا ما هیچ دلیل مطلقی بر تحلیل انفال به این نحو که های سیستانی میخوان استفاده کنن که این زمین های کشاورزی ملک امامه، اولویت تصرفش با زید و عمره، چون ملک امامه، نصوص تحلیل میگه بر ما شیعه به طور عام تصرف مجاز است. نه، ما همچون دلیل نداریم. اشکال سوم، اشکال مهمتر، تأمل بفرمایید که آقا بله این بحث هست در فقه که احیا ملکیت میاره کما هو المشهور، یا احقیت میاره کما علیه شیخ طوسی و بعض المعاصرین مثل آی صدر و آی سیستانی، ولیکن اولویت تصرفی است که عملا با این شخص معامله مالک میشه. این متفاهم عرفی است. انشاءالله فردا اینو بررسی میکنیم. والحمد لله رب العالمین.